آقای علیجانی با شما شروع میکنم. شما جایگاه آقای یزدی رو در نهضت آزادی چطور ارزیابی میکنید؟
آقای دکتر یزدی خب از شاگردان و به حال پیروان مهندس بازرگان بودن و تا موقعی که مهندس بازرگان در قید حیات بودن خب به حال با اختلاف سطح محسوسی همه اعضای نهضت آزادی به نوعی احترام به مهندس بازرگان میذاشتن، هرچند در رأی گیری ها خب استقلال رأی خودشون رو هم داشتن. دکتر یزدی خب به لحاظ فکری با مهندس بازرگان همسویی های کلانی داشت، هرچند نسبت به مهندس بازرگان مخصوصا قبل از انقلاب خب یه مقدار رادیکال تر بود. دکتر یزدی خودش شاید نماد هم تغییر هم استمرار، یعنی تغییر از یک انقلابی تمام عیار به یک اصلاح طلب، تغییر از کسی که خوشبین بود با آیت‌الله خمینی و روحانیون سیاسی به فردی که به بدبینی رسید و برعکس، بدبینی که به چپ‌ها داشت و این به تدریج در دهه‌های اخیر به خوشبینی رسید و خودش رو یک سوسیال دموکرات معرفی کرد و به یک معنا می‌شود گفت همون گونه که انقلاب ایران یک انقلاب التقاطی بود و نوعی شراکت و البته شراکت نافرجام بین روشنفکران اعم از مبارزین ملی ملی مذهبی چپ با روحانیون سیاسی و مبارز بود، این شراکت نافرجام گمان من از طرف آقای خمینی و روحانیون سیاسی با بی اخلاقی و با پشت کردن به وعده های گذشتهشون شکست و دکتر یزدی هم یکی از نمادهای هزینه پرداخته این شراکت نافرجام محسوب میشه. حالا چون به نهضت آزادی و کار تشکیلاتیشون هم اشاره کردیم، دکتر یزدی تلاشی داشت پس از مهندس بازرگان، تلاشی موفق و البته ناتمام برای جوانگرایی در نهضت آزادی که تا حدی هم موفق بود.
برمیگردیم آقای علیجانی به این بحث مرتبط با نهضت آزادی، اما قبلش میخوام از آقای نوریزاده بپرسم. آقای یزدی در برهه‌ای عملا مسئولیت اجرایی رو در انقلاب 57 داشت و نقش مهمی هم در دولت موقت داشت، اما همیشه به این نقش آقای یزدی انتقادهایی وارد بود. شما آقای نوریزاده عمده‌ترین مسائل این دوره رو در چه می‌بینید؟
اول اجازه بدید من یک جمله رو اضافه بکنم به حرفایی که آقای علیجانی زدن. یکی این که دکتر یزدی درست شاگرد مهندس بازرگان بود ولی دل در گرو عشق آقای خمینی داشت. این درست برخلاف مهندس بازرگان بود که دل در گرو عشق مصدق داشت. یعنی آقای دکتر یزدی سرسپرده خمینی بود و نوع رفتارشون هم زمانی که ایشون به عراق رفت، آقا رو ورداش برد کویت، راش ندادن، برگشتن پاریس و این نشان دهنده بود که ایشون واقعا دست در بیعت آقای خمینی داره. و من در روزهای اول انقلاب شاهد بودم وقتی تضاد بین مهندس بازرگان و آقای خمینی پیش می اومد، آقای یزدی جانب آقای خمینی رو بگیره. اما در رابطه با اینکه ایشون چه نقشی داشت، آقای دکتر یزدی نقش بسیار مهمی داشت. اولا تصویری که از ایشون نخستین بار پخش شد در حالی که نوعی محاکمه انقلابی در ستاد انقلاب از تیمسار رحیمی و تیمسار نصیری می‌کردن، این تصویر تا ابد برای ایشون موند و هیچ کس این رو متوجه نشد که شبی که چهار جنرال اعدام شدند، این دکتر یزدی بود که جلوی اعدام 24 تن دیگر رو گرفت. ایشون رفت پیش آقای خمینی و با توجه به نفوذی که داشت گفت این کار زشته. آقای خمینی گفتن نه، اینا توطئه خواهند کرد. آقای یزدی گفت والا روی این 4 تن شما حرف دارید ولی بقیه چی؟ یادم هست روی سردار جافت به خصوص ایشون انگشت گذاشت که این بدبخت رو چرا میخواد بکشن و گوشه روزنامه اطلاعات ایشون خط آقای خمینی رو گرفت که اینا اعدام نشن، در حالی که آقای خلخالی اومده بود اون شب 2300 نفر رو اعدام کرد. این رو من باید بگم عادلانه و صادقانه چون شاهدش بودم. اما آقای دکتر یزدی کارهایی کرد که پیامدهای خیلی سنگینی برای کشور داشت. یه نمونه نقش ایشون در تأسیس سپاه پاسداران بود. این حالتی که ایشون نسبت به ارتش داشت، در حالی که در ارتش دوستان نهضت کم نبودن، از تیمسار مسعودی گرفته تیمسار قرنه‌ای و دیگرانی بودن که به نهضت دلبسته بودن، ولی آقای یزدی رفت این سپاه رو تأسیس کرد. نکته دیگر مسئله صدور انقلاب بود. آقای یزدی از پیشگامان این بود که انقلاب باید صادر بشه و به همین دلیل هم آقای غضنفرپور دوست ایشون که با هم هم آشنا بودن، همسر ایشون خانم سودابه سودیفی اولین رئیس دفتر نهضت‌های آزادی بخش شد. ایشون معاون نهضت در امور انقلاب بودن و بنابراین بسیاری از تصمیمات انقلابی، دستور به توقیف‌های اموال غیره، در معاونت ایشون صادر شد. در هر حال میخوام بگم آقای یزدی به خاطر عملکرد انقلابی تندش و رفتاری که در اون نیمه محاکمه با یک افسر بلندپایه مثل تیمسار رحیمی داشت، حالا آقای نصیری در نگاه خیلی ها محکوم از سابق بود، ولی تیمسار رحیمی افسر شجاعی بود که به وظیفه‌اش عمل کرده بود و آقای دکتر یزدی بسیار با او اهانت‌آمیز برخورد کرد. در این جلسه بودم، تصویر هم هست. این بسیار به آقای یزدی تا آخر عمرش رد می‌زد. هر بار یزدی نقش شجاعانه گرفت که بیاد و از رفرم حمایت کنه، مردم شانه بالا انداختن، عنوان مثلث بیغ رو به یادمون آوردن و اینکه آقای یزدی در اون شب چه کرد.
آقای علیجانی، شما موافق هستید با این موضوع که آقای نوری زاده؟
نه، من با این تصویر و این کلیشه به هیچ وجه موافق نیستم و از آقای نوری زادم که خودشون اون موقع مواضع مشابهی داشتن تعجب میکنم که با جابجایی فضای تاریخی این قضاوت رو منتقل میکنن. از طرفداران سلطنت و طرفداران فرماندهان نظامی سرکوبگر در اون موقع که به روی مردم آتش گشودن و ارتش مقابل مردم قرار دادن، میشود توقع داشت که چون این کلیشه‌ای رو تبلیغ بکنن، ولی از کسانی که خودشون اون موقع در صف انقلاب بودن، در صف دفاع از فلسطین علیه اسرائیل بودن و صف ضد آمریکایی بودن، این قضاوت‌ها پذیرفته نیست. هرچند من این رو قبول دارم که اون موقع در بین نیروهای مذهبی در یعنی در نهضت آزادی دکتر یزدی خوشبین‌تر از بقیه به آقای خمینی بود، ولی تعبیر سرسپرده رو من منصفانه نمیدونم.
ایشون تعبیر دل در گروه عشق آیت الله خمینی داشتن استفاده کردن،
تعبیر سرسپرده خمینی رو هم به کار بردن. بله. ببینید، این بخش مهمی از تاریخ هست که بعد از استعفای دولت موقت آقای خمینی با آقای دکتر یزدی گفتن شما از نهضت آزادی و مهندس بازرگان جدا شو، راه ریاست جمهوری شما هموار میشه. و دکتر یزدی جواب روشنی به ایشون داد. حالا ما چیزای پشت صحنه رو کار نداریم، در روی صحنه دکتر یزدی به هر حال منتقد جنگ بود، منتقد اصل ولایت فقیه بود، اینها جزء مسلمات تاریخه. بنابراین شراکت، من فکر میکنم قضاوت منصفانه تر این باشه که شراکت نافرجامی بین روشنفکران و روحانیون اتفاق افتاد. روشنفکران هم هیچ کدوم نمیتونن دامن خودشون رو بالا بگیرن، هم از ملیون ملی مذهبی ها، حتی چپ ها و کمونیست ها، همه حدی رو که از دستشون برمی اومد برای کمک به انقلاب نه به شخصهای خمینی انجام دادن. دکتر یزدی چون نزدیکتر بود خب برجسته تره، وگرنه به قول عیسی مسیح کسی که چون این گناهی نکرده است و سنگی نینداخته است اولین سنگ رو بزنه. اما اینکه سپاه باستاران رو در مقابل ارتش تأسیس کرده، من این فرمول رو هم قبول ندارم، یعنی با واقعیت تاریخی نمیخونه. دکتر یزدی یکی از مدافعان حفظ ارتش و مخالف انحلال ارتش بوده، هرچند سپاه رو در اون مقطع یکی از کسانی، حالا دیگرانی هم مدعی هستن، ولی دکتر یزدی هم بوده، برای اون دورانی که به هر حال هنوز ارتش متزلزل هست و کشور نیاز به نظم و آرامشی داره، سپاه رو مطرح میکنه. سپاه هم کارکردش با دوره‌های بعد متفاوت هست. من خودم در دوران نوجوانی به هر حال منتقد دکتر یزدی یا برخی از عملکردهای دولت موقت بودم، رو برخیش هنوز هم هستم، ولی رو جاهایی که دکتر یزدی رو حالا نقد میکنن جاهایی نیست که خیلی با واقعیت تاریخی بخونه. یعنی دکتر یزدی نقش محسوسی در کاهش کشتار در اون زمان داشته، خلخالی در خاطراتش میگه و دیگران هم میگن. بنابراین ما نباید تو دام سلطنت طلبها و برها کسانی که برحال از نظام پادشاهی دفاع میکنن بیفتیم. بنابراین کسانی که در اون مقطع در هوادار انقلاب بودن میتوانن قضاوت متفاوتی بله. داشته باشن از جمله جناب آقای نوری.
میدونید آقای علیجانی که این تفاوت نگاه و تحلیل رفتار و عمل کرده آقای یزدی در تمام این سالها وجود داشته. به حال منتقدان آقای یزدی او رو به خاطر همراهی با انقلاب و همفکری با جمهوری اسلامی متهم میکردن. از طرف جمهوری اسلامی هم معتمدی بود که مورد غضب واقع شده بود. توی سه جلد کتاب خاطراتش آقای یزدی به عنوان 60 سال صبوری و شکوری، خودش همیشه بر مشی مسالمت جویانه اعتقاد داشته، اما چرا صدای او نادیده گرفته می شد؟
دکتر یزدی در واقع نماد نوعی فرافکنی ملی از سوی بخشی از نیروهای سیاسی و بخشی از مردم ایران هم هست. یعنی همه کسانی که خودشون در انقلاب دخیل بودن، من انقلاب رو همچنان اجتناب ناپذیر میدونم، پدیده انقلاب پدیده درستی بوده، رهبر انقلاب هم شخص شاه بوده به علت دیکتاتوریش و به علت اینکه نمیپذیرفته مشارکت سیاسی رو. اما در عین حال ببینید گفتمانی که غالب هست اون زمان بر روشنفکران در مجموعی گفتمان چپ هست، یه گفتمان رادیکال هست، نگاه خاصی رو عدالت اجتماعی هست، نگاه خاصی رو مناسبات بین المللی هست. و از غذا ما میبینیم دکتر یزدی رو مناسبات بین المللی واقع گرایانه ترین برخود رو در اون زمان میکنه. من این نقاط مثبت رو میگم، نمیخوام نقاط انتقادی رو به اصطلاح نفع بکنم.
من از شما خواهش کنم نقاط انتقادی رو هم پررنگتر بگید آقای علیجانی.
بله، ببینید نگاه انتقادی این هست که دکتر یزدی خوشبین بود به روحانیت، همون گونه که بسیاری از نیروهای سیاسی بودند. در درون نهضت آزادی آقای دکتر یزدی نسبت به بقیه خوشبین‌تر بود. من این کلمه رو دقیق‌تر، واقع‌بینانه‌تر و اخلاقی‌تر می‌دونم. اما دکتر یزدی بهای این خوشبینیش رو پرداخت. یعنی وقتی دکتر یزدی نهضت آزادی حذف میشه، دکتر یزدی هم حذف میشه، دکتر یزدی غیر خودی تلقی میشه. الان شما ببینید کل نهضت آزادی حذف میشه در حالی که اینها همچنان با مشی مسالمت آمیز خودشون ادامه میدن. مهندس بازرگان میره ثبت نام میکنه برای ریاست جمهوری، دکتر یزدی حتی یه دور بعدش یعنی در دهه 60 میره ثبت نام میکنه و اینها غیر خودی تلقی میشن. ما میبینیم پس از فروپاشی بلوک شرق و پس از فوت آقای خمینی با پیدایش به حال تحولاتی در ساخت اردو در ایران، خود اصلاح طلبان به وجود میان که اینها به نوعی بازیش کردن به مشی و گفتمان آقای و دکتر یزدی. و دکتر یزدی هم یه جا میگه شما فرزندان به حال ما هستید، ما ادامه دهندگان معنوی خط ما هست.
آقای نوریزاده شما فکر میکنید چرا آقای یزدی هیچ وقت خودی تلقی نشد، نه از سوی مخالفان جمهوری اسلامی نه در تاریخ انقلاب 57 از طرف خود جمهوری اسلامی؟
ببینید اولا آقای علیجانی حرفایی زد که من نزدم. من اولا به هیچ وجه ضد آمریکایی نبودم، به هیچ وجه خشن نبودم. حداقل سرمقاله های من تو امید ایران و توی روزنامه اطلاعات حکایت از این میکنه. انقلاب من با آمدن دکتر بختیار خاتمه یافت و بعدم به آدمای مثل مهندس بازرگان اعتقاد داشتم. بازرگان رو مرد شریف و نجیبی میدونستم. اونهایی که به راه بازرگان اعتقاد داشتن واقعا مثل مرحوم چمران به تیر غیب گرفتار شدن، مثل مرحوم قدس‌زاده سرشون به دار رفت. قدس‌زاده خطاش این بود که پشت به بازرگان کرد، ولی آقای دکتر یزدی هم خانه رو میخواست هم خاله رو. یعنی در واقع ایشون هم رو به قبله جماران نماز میخوند هم سر در مهر مهندس بازرگان داشت. این خط. اما ببینید یه تصویری که از آدم داده میشه، این تصویر رها نمیکنه آدم رو. مردم وقتی راجع به سران انقلاب فکر میکنن تصاویری به یادشون میاد. تصویر آقای دکتر یزدی این تصویر نیست که سلطنت طلب یا نمیدونم شاه اللهی یا ضد انقلاب بهش موجوده. نسل جوان امروز هم میبینه اون خطاب آقای دکتر یزدی رو نمیپسنده. مهندس بازرگان هم در برابر اعدام ها موضع گرفت. اتفاقا نقش آقای دکتر یزدی در کاستن اعدام ها در اون روزهای اول خیلی مهم بود. من با عدالت این رو میگم، آقای یزدی در اون شب شوم جلوی کشته شدن 24 نفر رو گرفت که در میانشون آدم های بسیار بیگناهی بودن. اون که خلخالی بدن اغلبشون رو منهای دوتن اعدام کرد. آقای دکتر یزدی در عملکرد سیاسیش هم هرگز نتونست یه نقش ماندگار بازی کنه. مثلا در وزارت خارجه، ایشون در وزارت خارجه بود، موجی که چپا علیهش را انداختن که این آدم امریکاست، حتی دروغ گفتن همسر آمریکایی داره، گذرنامه آمریکایی داره. اون مثلث بیغو که درست کرد، روزنامه آهنگر که بنی صدر و یزدی و قدس‌زاده، مورد حملات شدید چپا بود. ملیون هم به یزدی زیاد اعتماد نداشتن، مثلا رابطه خوشی با جبهه ملی نداشت و در این حال در نهضت آزادی هم تکلیفش معلوم نبود. آقای یزدی نه اون تصویر زشت آدمکشی بود که برای ساختن که دست تیمسار رحیمی رو قطع کرد، این دروغ بزرگیست. ایشون در هیچ کدوم از اعدام ها نقش نداشت. اما در این حال اون تصویر مسیح مقدسی هم نیست که دوستانشون ترسیم میکنه. انسانی بود با کاستی‌هاش، با آنچه داشت و در این حال آدم ناموفقی در عرصه سیاست بود، در عرصه اپوزیسیون، در پایین کشیدن یک بنا نقش مؤثری داشت، در بالا بردن بنا هیچ نقشی نداشت.
ممنونیم از آقایان رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی از پاریس و علیرضا نوروزاده تحلیلگر سیاسی از لندن که همراه ما بودند و نگاهی داشتیم به بخش کوچکی از کارنامه ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران و وزیر امور خارجه دولت موقت پس از انقلاب که در 86 سالگی در ترکیه درگذشت.